Eso.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غم این همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک یا علی موسرسا درگرد
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم خلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم، خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
هاپلی آماده همکاری با سازمان ها، ارگان ها و کترینگ ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد هاپلی. تلفن 0-21-38-965. هاپلی، حس خوب تراوت.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با ماما بیبی شفته، مامانش نینی و حالا نشدی خیلی و بوی خوبی میدی و ماما بیبی میدونه عشق مامان بودی و دوستش دارم خیلی و مامانا و نینی و فیلی مهربونا ماما بیبی و
شامپونا یاد ماما بیبی.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تخفیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه. همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تخفیف داده میشه.
جزا.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک صبح بخیر جانانه دیگه خدمت شما شنونده خوب رادیو سلامت. متشکریم که همراهمون هستید و قرار هست همراه همکاران من باشید در فراسوی امروز.
فراسو
به نام پروردگار بی همتا. سلام خدمت شما هموطنان عزیزم. اینجا رادیو سلامت، برنامه فراسو، با من زهرا حاجی زاده هستم. ما در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که پدر مادرها دارن بحث تغذیه مناسب برای دانش آموزشون هست. البته انتخاب‌های غذایی فقط چالش این خانواده‌ها نیست، به لحاظ اینکه ما بتونیم دانش آموز خودمون رو مجاب بکنیم که از یک گزینه‌های تغذیه مناسب استفاده بکنه، اون هم یکی از مسائل مهم و چالش‌های مهم برای خانواده‌ها هست. اما به هر حال امروز در برنامه فراسو با حضور جناب دکتر صادقیان می‌خوایم درباره تغذیه مناسب برای دانش آموزان عزیز شما صحبت بکنیم. کدام گزینه‌ها می‌تونن گزینه‌ها و انتخاب‌های مناسب برای دانش آموزان باشن؟ اصلا ما چرا داریم تاکید می‌کنیم بر بحث تغذیه دانش آموزانمون و توصیه‌هایی داریم برای شما پدر مادرهای عزیز و امیدوار هستیم که بحث امروز مورد توجه شما قرار بگیره. از طریق 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور 3102 سامانه پیام کوتاه، شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که تغذیه مناسب دانش آموزان موضوع برنامه فراسوی امروز رادیو سلامت هست که از روی بهداشت و تندرستی شما این برنامه رو میشنوید و جناب آقای دکتر مهدی صادقیان دکتر تخصصی تغذیه در کنار من هستن و نکاتی رو خواهند گفت. دعوت میکنم که حتما برنامه امروز رو با توجه به اهمیتی که داره برای خود شما و همینطور دانش آموزانتون گوش بدید، ولی شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. 22652876 شماره تلفن ما هست و 3102 سامانه پیام کوتاه. آقای دکتر صادقیان سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی ممنونم که تشریف آوردین. قبل از اینکه بریم سراغ توصیه‌های تغذیه شما، فکر میکنم قطعا باید راجع به اهمیت تغذیه برای دانش آموزان صحبت بکنیم که شاید بخش مهمش همین بخش باشه. بله. اگر گاهی وقتا ما میگیم باید خود پدر مادر رو در واقع مجاب کرد و آگاهی داد و اطلاعات داد که چقدر تغذیه دانش آموزان اهمیت داره و اونها رو همراه خودمون بکنیم که اون عزیزان هم بتونن به هر حال برای دانش آموز خودشون در واقع تصمیم بگیرن و در کنارش البته باشن. بفرمایید.
بله خب ببینید، کودک وقتی که شروع میکنه به رشد کردن، معمولش اینه که خب ما تا یک سالگی میبینیم این سرعت رشد خب یه مقدار بیشتره و بعد این سرعت رشد تا 6 سالگی کم میشه. این موضوع خیلی مهمه. ما یک عدد مهم داریم به اسم 6 سالگی. این یه دوره جهش رشد بعد از دوره 6 سالگی در کودک اتفاق میفته، ولی قبل از این رشد کودک معمولا کمتره. این رو عرض میکنیم چون اغلب اوقات والدین مادر به زعم خودش خب کودک لاغره یا تا 6 سالگی احساس میکنه، فکر میکنه که اون رشدی که باید و شاید اتفاق نمیفته و تلاش میکنه که مرتب بهش غذا بده، گاهی حتی خوراکی های ناسالم. ولی این رو باید دقت کنیم، ما تا 6 سالگی یه بازه توقف رشد رو معمولا در کودکان داریم که بعدن تو دوره 6 سال این جبران میشه. خب حالا من اگر بیام و به کودکم بیش از حد غذا بدم و انتظار داشته باشم زودتر برسه به این دوران جهش رشد، یعنی در واقع اون برگشت چربی بدن، زیاد شدن چربی بدن کمتر از 6 سال یا به عبارتی زیر 5 سال اتفاق میفته، این یعنی در آینده احتمال چاقی در کودک من به مراتب بالا میره. پس این رو باید حواسمون باشه در مرحله اول که ما این بازه‌های زمانی رو دقت کنیم. کودک من تا قبل از 6 سالگی واقعا نیازی به اون حجم از غذا نداره و با یک رژیم غذایی فقط سبک سالم میتونیم این رو هدایت بکنیم. خب نکته دوم اینه که به هر حال ما در شرایطی قرار داریم که عوامل مختلفی از آلودگی هوا بگیرید که میتونه روی سلول‌های چربی ما مؤثر باشه تا عوامل فرهنگی و رسانه‌هایی که خب دسترسی ما رو به شرایط غرب راحت‌تر کرده و باعث میشه اون فرهنگ غذایی غلط غرب وارد سفره خانواده ما بشه. خب باز نتیجه و پیامد این چیه؟ خب من اگر مصرف غذای پرنمک رو در کودکم زیاد کنم، در آینده باید منتظر فشار خون باشم. اگر غذای پرچرب رو زیاد کنم، در آینده باید منتظر چربی خون باشم. و اون سبک زندگی غلط خیلی جالبه. ما درسته میگیم خب کودکان وقتی که فعالیتشون بیشتر میشه خب نیازشون هم بیشتر میشه، کالری بیشتری باید دریافت کنن، ولی مطالعات میگه کودکی که تحرک نداره وقتی در مقابل یک رسانه‌ای مثل تلویزیون نشسته، تا وقتی که اون تلویزیون خاموشه میزان چاق شدنش خیلی بیشتر میشه، خیلی جالبه، یا میزان چربی خونش بیشتر میشه، به خصوص اگر بیشتر از 4 ساعت در روز تماشای تلویزیون داشته باشه. تا زمانی که این تلویزیون خاموشه و فقط نشسته، یعنی در هر دو حالت تحرک صفره، ولی یک بار تلویزیون روشن یک بار نیست، تفاوت رو میشه به این شکل، حالا احتمالاً میتونه روی سیستم عصبی مؤثر باشه و دلایل مختلف دیگه، ولی این اختلافاتیه که توی سبک زندگی میتونه اتفاق بیفته. خب حالا کودک من چاق شد، آیا باید رژیم لاغری بگیره؟ خیر، ما معمولاً در کودکان حفظ وزن و در کنارش رشد قدی رو پیشنهاد میکنیم، چون خیلی وقتا اون سبک غذایی غلط نه تنها باعث چاقی شده، رشد قد کودک رو هم کم کرده. پس ما با معرفی غذاهای سالمتر میتونیم رشد قد رو ترغیب بکنیم و این افزایش ارتفاع میتونه توزیع چربی رو بیشتر. از اون طرف طیف ما یک سری از کودکانی رو داریم که نارسایی رشد دارن، یعنی به دلیل رژیم غذایی غلط، به دلیل کاهش وزن، به دلیل حالا گاهن اون نگاه‌های غلط به مثلا رژیم غذایی گیاهخواریه، یعنی اون حمایت‌هایی که بعضن به واسطه دیدن چند تا کلیپ در یک رسانه، من میخوام دوستدار حیوانات باشم، دوستدار محیط زیست باشم و میرم سراغ یک سبک رژیم غذای گیاهخواری به غلط، یعنی نمیدونم الان باید چه مکملی رو بخورم، چه غذایی رو حذف کنم، و این حذفیات خودش مشکلات متعددی مثل نارسایی رشد رو از اون طرف طیف ایجاد میکنه. گاهی حتی نه، رژیم غذای غلط میتونه باعث مشکلات گوارشی مثل یبوست بشه. من وقتی فیبر کافی دریافت نکنم، این یبوسته نه تنها معضل بزرگی الان در جامعه ما، بلکه خودش میشه ثانویه به بی‌اشتهایی و این بی‌اشتهایی دوباره میتونه شرایط غلط رو ایجاد کنه. بماند که استرسی که از مهمترین فاکتورها توی این داستانه، هم اولیا هم مربیان استرسی که دارن رو به راحتی میتونن منتقل کنن به کودک. چه بسیار کودکانی که میان پیش ما، مادرش گله میکنه از استرس در دوران مدرسه، میگه تابستونا خوبه، مدرسه ها که باز میشه استرس داره، و این استرسه میشه رژیم غذایی غلط.
خود این استرس به نظرم آقای دکتر میتونه از دو جهت نگران کننده باشه. گاهی وقتا میتونه پرخوری های عصبی بده، به نظرم گاهی وقتا میتونه به اشتهایی در بچه ها بده.
حتما هر دو طیف رو داریم. بله.
و اینکه خب چون داریم راجع به دانش آموزان صحبت میکنیم و اینکه این تغذیه که ما داریم تاکید میکنیم که باید مناسب باشد، انتخاب ها مناسب باشه، حتی روی فرهنگ تغذیه بچه ها باید واقعا کار کرد. گاهی وقتا عرض کردم خود والدین مشکل اصلی ما هستن. بله. اینکه خود والدین باید در واقع حواسشون به این مسئله باشه و اطلاعاتشون افزایش پیدا کنه. حالا بحث چاقی و دانش آموزان رو مطرح کردین، چون فصل بازگشایی مدارس هم هست، آقای دکتر این رو بحث یا رو یادگیری دانش آموز ما چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟
بسیار مؤثره.
خیلی دلم میخواد که حالا راجع به صبحانه برامون حتما صحبت کنی در ادامه، اگر این بخش رو به یک جایی رسوندیم که چرا میگیم بچه‌ها تغذیه‌شون مناسب باشه، این در بحث یادگیری برای ما لطفاً بفرمایید.
ببین، ما یه تصوری که معمولاً پدر مادرها به غلط دارن اینه که کودک ما باید مرتب شیرینی‌جات بخوره که این شیرینی‌جات بتونه اون شادابی و نشاط درش ایجاد کنه که حافظه بهتری داشته باشه، در صورتی که مصرف قندهای ساده، یعنی طیف قند و شکر و عسل هست تا کلوچه و کیک و به اصطلاح اونهایی که فیبر ندارن، حتی نون لواش، اینها در یک ساعت اول قند خون خوب میبره بالا، ولی در ادامه افت قند سریع تری دارن. حالا فارغ از اون بیماری هایی مثل مقاومت به انسولین و دیابت که در آینده منتظرش هستیم، در حافظه کودک هم مؤثره. من اگر اولا وقتی میخوام بگیم ابتدای صبح شروع میکنیم، بیشترین نیاز به قند رو ما در ابتدای صبح به خصوص در کودک داریم، پس فرمایش شما صحیحه، یعنی صبونه نباید حذف بشه، ولی نوعش هم مهمه. یعنی من اگر بخوام یه ذره کیک و شیر به کودکم بدم، این در مرحله اول تون یک ساعت میتونه کمکم کنه قند خون رو حفظ کنه، ولی خیلی زودتر قند خون رو باعث افت میشه و حافظه کودک، یادگیری کودک دچار اختلال میشه. تا وقتی که من مثلا یه مقدار نون جو رو معرفی کنم، یه ذره غلات صبحانه کامل که فیبر داره و این فیبره باعث میشه تا 3-4 ساعت قند خون رو بالا نگه داره. چرا میگم 3-4 ساعت؟ چون میزان ذخیره بدن برای اینکه اون کبد ما بتونه قند خون را بالا نگه داره حدود 3-4 ساعت. یعنی من نباید بیشتر از این بذارم کودکم گرسنه بمونه. پس من وقتی که کودکم ساعت 10 شب 11 شب خوابیده، حتما باید 6-7 صبح صبحونه داشته باشم، وگرنه اون بازه 3-4 ساعت را از دست دادم.
پس آقای دکتر، ما خیلی بیشتر باید روزایقه بچه‌ها فکر کنم کار بکنیم.
قطعاً همین.
یعنی اگه الان شما بین دانش آموزان ما میلیون ها دانش آموز، نمیدونم چند نفر از اونها انتخاب براشون بذاریم که بین مثلا کلوچه و حالا شیر، کیک و شیر، تیکه نون جو انتخاب بکنن، من فکر میکنم تقریبا عددش به صفر نزدیک میشه.
اصلا ما دستورالعمل‌های کشوری داریم که روی بوفه های مدارس بعد کنترل بشه. حالا اون قسمتی که پدر مادر در خونه داره، حالا گاهن ممکنه یه لقمه‌ای به بچه بدن بره خب ببینه انگار چاشنی‌های خوشمزه تری هست مثل کیک و کلوچه، و این رو جایگزین بکنه و یاد بگیر از بچه‌های دیگه. و باورهای غلط دیگه، اینکه کودک گوشت نمیخوره، این خیلی مهمه. یعنی معمولا هم در زائقه کودک در اوایل یک سالگی که شروع در واقع طرز تکمیلی ها هست، این زائقه ها شکل میگیره و وقتی بررسی میکنیم برمیگردیم عقب، این نخوردن گوشت قرمز در کودک یه قسمت مهمش برمیگرده به سفره خانواده.
بله.
و عادات غذایی غلط. بله. پدر و مادر.
بله. و بعد غذای کودکان واقعا یک مسئله خیلی مهم هست در خانواده ها، و این هم به هر حال برمیگرده باز هم به الگوهای غذایی که ما خودمون معرفی کردیم، الگوهای غذایی که ما خودمون داریم، و اینا میتونه روی نوع تغذیه بچه‌ها تاثیر بگذاره. خیلی ممنونم آقای دکتر صادقیان. دوستان، عرض کردم خدمتتون درباره تغذیه دانش آموزان در برنامه فارسی رادیو سلامت صحبت میکنیم و میدونم که این یکی از مهمترین دغدغه‌های شما والدین عزیز هست که انشاءالله در روزهای آتی فرزندان خودتون رو و کوچولوهای خودتون رو، نوجوانان خودتون رو به هر حال بدرقه مدارس خواهید کرد و سال تحصیلی جدید انشاءالله به سلامتی آغاز خواهد شد. از طریق 2265-2876 اگر شما در واقع سوالی دارین راجع به این که چطور میتونید به دانش آموز خودتون کمک بکنید که تغذیه مناسبی داشته باشه، اهمیت نوع تغذیه بچه ها، چی کار کنیم بچه ها صبحانه بخورن، کمتر از تنقلات استفاده بکنم، اصلا تنقلات مناسب برای بچه ها چه هست، و همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. متشکرم که ما رو میشنوین. در برنامه فارسی امروز تغذیه دانش آموزان موضوع صحبت ما. آقای دکتر صادقیان، ببینیم دوستان چه پیامکی برامون ارسال کردن. 930-317 گفتن که من همیشه برای خوراکی در مدرسه به بچه‌م سیب و گلابی میدم و پرسیدن که اینها خوب هست یا خیر.
بسیار عالیه این موارد. حالا در ادامه میگیم، حالا خیلی خوبه در کنارش البته تنوع غذایی حفظ بشه.
و اما شنونده عزیز دیگر 912-793 گفتن که پسر من در مقطع دبیرستان هست، گفته که یبوست شدید داره، البته علاقه شدیدم به لبنیات، گوجه خیار داره، حالا نظرشون هست که برای یبوست موزه هست و پرسیدن که من چه غذاهایی به ایشون بدم که در واقع بحث یبوست بتونه بهش کمک بکنه.
اولی که مصرف لبنیاتش باید در حد متعادل باشه، میانگین دو تا لیوان نایتن دو و نیم لیوان ماست یا شیر تو برنامش باشه، چون خود لبنیات میتونه یبوست رو تشدید کنه. و دومی که غذای پرفیبر، یعنی اون سبزیجاتی که گفتن خیار گوجه عالیه، ولی فیبرهای محلول هم باشه، مثل سیب، مثل دانه چیا، اینا حتما در برنامشون باشه.
اما دوست دیگه که پرسیدن که تا چند سالگی ما میتونیم به بچه ها لبنیات پرچرب بدیم؟ این یکی سوالات خیلی مهم هست های دکتر.
اصلا ما لبنیات پرچرب رو توصیه نمی کنیم، چون لبنیات پرچرب اونی که روش نوشته پرچرب و شرکتیه، احتمالاً چربی از اول جدا شده و روغن پالم بهش تزریق شده.
بله.
و در ثانی شما فرض کنید از لبنیاتی هم بگیرید شیر کامل، ما میگیم نمیگیم پرچرب، شیر کامل، این رو ما موقتا نهایتا یکی دو ماه توصیه میکنیم، چون خودش میتونه به مراتب کلسترول بدن رو بالا ببره.
بله متشکرم. صد 12-769 گفتن پسر 11 سالی دارم، اگر هر روز تخم مرغ آب پز به اون بدم مشکلی برای کبدش ایجاد نمیشه؟ و در ادامه گفتن کلا مصرف تخم مرغ روزانه ایرادی نداره؟
هیچ مشکلی نداره. الان هفت روز هفته هفت و دونه تخم مرغ هم بخوری، در مطالعات جدید میگه بسیار سالم هم هست.
چون منتظر پرسش های شما دوستان عزیز هستیم، بازم در یه بخش دیگه با آقای دکتر صادقی میخوام صحبت میکنم در این قسمت. آقای دکتر بریم سراغ نیازهای تغذیه بچه.
بله. خب ما گفتیم به هر حال شرایط رشد رو گفتیم، 6 سالگی رو گفتیم. نکته اینه که توی این دوران اولا باید انرژی و کالری کافی به بدن برسه، دوما این که پروتئین کافی برسه، ولی این کالری نباید عمدتاً از پروتئین تامین بشه. این رو میگیم چون تصور غلطی هست که من هر چقدر بتونم گوشت مرغ به کودکم بدم خب بهتره، چون پروتئین باعث رشد میشه. زمانی میتونه این پروتئین کارایی لازم رو در تشکیل بافت‌های جدید بدن داشته باشه که من کالری و انرژی رو از کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها به درستی تامین کرده باشم. پس من باید یه سهم خوبی و اتفاقاً بیشتری از نان و برنج، به خصوص نان جو و نان کامل، در برنامه کودکم باشه، نه بیسکویت نه نان لواش. و چربی های سالم مثلا میوه آووکادو یا مثل روغن های مایه، خب گفتیم بارها زیتون بهتری، ولی روغن مایه کنجد هم باز کمک میکنه. اینها وقتی باشه کنارش میتونه پروتئین در مسیر درست توی بدن کارش انجام بده. اما به هر حال کودکانی هستن که گوشت هم نمیخورن، یعنی یک سری از طیف ما اینه که مشکل اصلیمون اینه که مثلا گوشت توی خورش رو نمیخورن. ما توصیه میکنیم تنوع گوشت ها رو به سبک‌های مختلف ارائه کنن به کودکان، مثلا گوشت چرخ کرده بدن. چرا؟ چون ما پروتئین های با کیفیت رو نیاز داریم. عزیزی گفتن آیا تخم مرغ خوبه؟ بله، ولی تخم مرغ به تنهایی نمیتونه مثلا آهن بدن ما رو تامین بکنه. پس ما نیاز به گوشت قرمز داریم، با توجه به اینکه مثلا میزان آهنی که تو کودکان توی این سن باید بخورن به اندازه یک مرد بزرگساله، یعنی اینقدر نیازها مشابهه، ولی ما نمیتونیم همونقدر کالری رو که داره یک مرد بزرگسال میخوره به کودک هم توصیه کنیم. پس بعد انتخاب‌های غذایی درستی داشته باشیم. پس ما میتونیم گوشت چرخ کرده تو برنامه بذاریم، مثلا در قالب ماکارونی اگر دوست داره استفاده بکن، در قالب تاس کباب اگر دوست دارن، در قالب کباب تابه‌ای. اینها گزینه‌هایی هستن که مادر خیلی وقت به ذهنش نمیرسه، میبینه وقتی که مثلا گوشت تو خورش نمیخوره، گوشتش جدا میکنه، دیگه سراغ گوشت‌ها با تنوع‌های مختلف نمیره و امتحان نمیکنه. این برای ما خیلی مهمه. و در کنار این خب بحث ویتامین ها و مواد معدنیه. یکی از مهمترین ویتامین هایی که تو کشور ما همیشه کم بودش هست، ویتامین دی هست. بنابراین توصیه می کنیم که حتما اجازه بدید کودکانتون در فضای باز، حالا اگر دختر هستن برای در محیط بسته مدرسه، میتونن در فضای باز بیان و فعالیت کنن. این گرفتن نور آفتاب خیلی میتونه در کمبود ویتامین دی موثر باشه که این برطرف بشه. البته قرص های ویتامین دی هم هست که استفاده میشه. بحث یود هست که برای ما خیلی مهمه. خب به هر حال خوشبختانه به واسطه
اینکه اسخایم کامون اینجوری نگه داریم ویتامین دی رو کامل کنیم اگر امکان داره، اینکه ما خب حالا از همون سنین مدرسه رو بگیم، هرچند که قطره های عاده رو فکر کنم اگه روز 15 تولد در کشور ما در واقع جزء برنامه های کشوری هست، اینو ما اینجا کامل کنیم، به خانواده ها بگیم که بچه ها چقدر ویتامین دی نیاز دارن در سنین مختلف، حالا کوتاه باشه لطفا، بعد بریم سراغ بقیه.
ببینید ما اگر به طور میانگین 20 دقیقه در روز کودکمون در معرض نور آفتاب باشه، اون میزان نیاز ویتامین دیش تامین میشه، یعنی از این بابت خیالم راحت. البته با کمترین لباس در معرض پوست باشه، در ساعات اوج آفتاب نباشه، مثل ساعت 12 تا 2 در واقع ظهر قبل از اون یا بعد از اون باشه، و تایمش هم خیلی طولانی نشه. ما میگیم بالای 20 دقیقه نیم ساعت معمولا تخریب ویتامین دی در بدن اتفاق میفته، یعنی این بازه زمینی رو دقت کنیم. و اینکه ما عزیزی هم اشاره کردن، خب شیر زیاد میخوره کودکش، ما از شیر کلسیوم میخوایم، ولی زمانی میتونه این کلسیوم تو بدن جذب بشه، تو بدن متابولیزه بشه که ویتامین دی کافی داشته باشیم. بنابراین ویتامین دی از نور آفتاب رو باید بگیریم. در غیر این صورت ما هم به صورت قطره داریم، هم در سنین با